ساعت 15 سه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ می شنوید. حسن روحانی می گوید کشورهای خارجی حضورشان در منطقه مشکل زا و خطرناک است. استرالیا اعلام کرد در ائتلاف برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس شرکت می کند. و عربستان میگوید در صورت اثبات حمله از ایران آن را اقدام جنگی تلقی میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
آقای روحانی روز یک شنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز میکند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنان بگذرد. عربستان و آمریکا ایران را مسئول حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند، اتهامی که ایران رد می‌کند. آمریکا همچنین ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کند. نخست وزیر استرالیا می‌گوید کشورش در ائتلاف به رهبری آمریکا برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوب ایران حضور خواهد داشت. به گزارش رویترز اسکات موریسون افزوده که فراتر از این برنامه در دیگر رویارویی‌های آمریکا با ایران همکاری نمی‌کند. نخست وزیر استرالیا که سرگرم دیداری از واشنگتن است، همچنین گفت که در پیوند با ایران درباره موضوع دیگری با آمریکا گفتگو نکرده است. اسکات موریسون اشاره کرد که هدف‌های آمریکا در موضوع ایران به خود آن کشور مربوط است. با افزایش تنش میان ایران و عربستان، آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را یکی از گزینه‌ها دانسته، اما میگوید راه‌های دیگری مانند افزایش شدت تحریم‌ها برای فشار بر ایران وجود دارد. در ماه‌های گذشته حملاتی به 6 کشتی از جمله 4 نفتکش در آب‌های امارات و عمان انجام شد. در پی این حمله‌ها آمریکا خواستار تشکیل ائتلافی جهانی برای حفظ امنیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس شد. تاکنون عربستان، امارات، استرالیا، بریتانیا و بحرین رسماً حضور خود در این ائتلاف را اعلام کردند. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه میگوید اگر چه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل جبیر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به بقیق و خرایز و همچنین انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد و گفت ایران مسئول حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان را پذیرفته است. ایران دست داشتن در آن حمله را رد می‌کند. سازمان ملل متحد روز شنبه از پیشنهاد توقف حملات به عربستان از سوی حوثی‌های یمن استقبال کرد. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز جمعه در ویدیویی گفته بود که این گروه تمامی حملات به خاک عربستان را متوقف می‌کند و انتظار دارد که عربستان نیز حملات خود به یمن را متوقف کند. جنگ ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه حوثی‌ها که صنعا پایتخت و بخش شمالی یمن را در کنترل دارند 4 سال پیش آغاز شد. حوثی‌ها میگویند مسئول حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان هستند. اما 4 تن از فعالان مدنی و کنشگران کارگری محبوس در بخش زنان زندان اوین با نوشتن نامه ای از این زندان به برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با اعتراضهای کارگران به بهانه ضد امنیت ملی بودن اشاره کردند. مرضی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی خطاب به مردم نوشتند که شنیدن صدای پشتیبانی و دادخواهی آنان روزنه ای از امید را در دل این کنشگران زندانی گشوده است. آنها همچنین نوشتند که به تداوم صداهای دادخواهی امیدوارند. در همین ارتباط ساعتی پیش با شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی در سیاتل آمریکا صحبت کردم و از او درباره نکات برجسته این نامه پرسیدم. شادیار عمرانی:
من میتونم به سه نکته بارز در این نامه بسیار فصیح و روانی که نوشتن از زندان اشاره بکنم. نکته اول که از همه به نظر من مهمتره اینه که خطاب این نامه به مردمیه که ازشون حمایت کردن. مردمی که از شبیم اقصی نقاط ایران و حتی خارج از ایران این حمایت رو دائم از هفتپه و کسانی که در روز کارگر به حمایت از هفتپه یا دستگیر شده بودن داشتن. نقطه قوت بعدی در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره می کنن به استاندارد دوگانهی که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش از یک سو و کسانی که واقعا مفسدان اجتماعی هن، مفسدان سیاسی هن، کسانی که حقوق مردم رو ظاهر کردن. یعنی در واقع اون شکافی که موجوده در جامعه و در طبقه حاکمه که این شکاف رو در واقع به وجود میاره و گسترشش میده رو به خوبی اینها بهش اشاره کردن. و مسئله بعدی که پررنگ شده و من فکر میکنم که خیلی حرف مهمیه که مردم باید این رو میشنیدن و خوبه که از قلم این نویسندگان بیرون اومده، مسئله اینه که اگر رئیسی، اسماعیلی یا هر کس از قوه قضاییه یا بخشی از نظام اومد و مسئله هفتپه رو بعد از حکم اولیه پیگیری کرد و وارد پرونده شد، این آن چیزی نبود که در واقع دلخواه اونها بود، بلکه پاسخی بود که طی این زمان به دلیل فشارهایی که از بیرون بر اونها اومده بود اینها مجبور شدند که دوباره رسیدگی بکنن. و این شبهاتی رو که این مدت هم پیش اومده بود و خیلی ها صحبت میکردن که چرا باید قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه با اون سابقش بخواد بیاد ورود بکنه به پرونده هفتپه، رو در واقع به درستی تحلیل کرده و به درستی بیان کردن.
امضا کننده ها به اعتراض کارگران هفتپه اشاره کردن، گفتن که خواسته های صنفی از طرف حکومت به بهانه ضد امنیتی بودن سرکوب شده. چرا از نظر شما حکومت درخواست مزد و نان رو به نوعی امنیتی میبینه؟
جدا از کلیگویی هایی که در مورد سیستم و نظامی که بر ایران حاکمه و نظام اقتصادی که بر ایران حاکمه که میشه در مورد ساعت ها صحبت کرد، موضوع خیلی خاصی در مورد هفتپه هست که شاید تمام تئوری ها و بحث هایی که حول این نظام طی این سال ها بوده رو میشه در کل هفتپه خلاصه کرد. ما در هفتپه به خوبی مشاهده کردیم که حکومت تمام قد با تمام جناحایش که بین خودشون حتی دعوا و درگیری دارن آمدن و در مقابل کارگرانی ایستادن که طرفشون اتفاقا بخش خصوصی بود. یعنی حکومت این بار پشت بخش خصوصی رفته، حمایت از بخش خصوصی داره میکنه و میخواد که با پایین آوردن حقوق کارگران نه فقط از لحاظ دستمزد بلکه هر حقی، حتی حق اعتراض و تشکلش، به نقطه‌ای برسونه که بتونه اهداف و شرایطی رو که صاحبان خصوصی سرمایه میخوان رو براشون فراهم بکنه. هفتپه اثبات اینه که حکومت ایران به سمت این میره که برنامه‌های نئولیبرالی رو بخواد و بیاد و پیاده بکنه بدون اینکه نیاز باشه که دست به ایدئولوژی خودش بزنه، بلکه خیلی راحت از راز اقتصادی بتونه اون رو پیاده بکنه. البته مواجه شده با یک هوشیاری که در جامعه بوده طی این سالها و اینکه طبقه کارگر ایران هم یک طبقه کارگر آگاهیه و در مقابلش و به همین راحتی اجازه نمیده که حقوقش زایل بشه. و ما یک اتفاقی رو در هفتپه میبینیم که از کارخانه بیرون میره، وارد شهر میشه و حمایتی گسترده هم در حد کشوری حتی از خودش میبینه.
اما تا عذرخواهی میکنم. صدای شادیار عمرانی رو شنیدید و گفتگوی من رو با او، محقق جامعه شناسی سیاسی بود در سیاتل آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بعد تا ساعتی دیگه 90مین شهرآورد یا دربی پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران برگزار خواهد شد. اجازه بدید مستقیم بریم سراغ فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی، که همین الان پای خط تلفن ما هستن. آقای غریب، خوش اومدید به برنامه. اول از این شروع کنیم، از نظر فنی وضعیت این دو تیم چطوره؟ کجای جدول هستن؟
منم اجازه بدین سلام بکنم به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز، مخصوصا اهالی ورزش. از نظر فنی هیچ کدوم از این دوتا تیم در جایگاه خوبی قرار ندارن. البته خیلی زود به هم خوردن این فصل، در هفته چهارم همیشه میذاشتن وسط ها، قرعه کشی یه جوری بود، ولی این دفعه هفته چهارم به هم خوردن. نشون میده که نه آقای گابریل کاردرون سرمربی پرسپولیس که به جای برانکو اومده، و نه آقای استراماچونی سرمربی استقلال که به جای آقای شفر آلمانی اومده، هنوز نتونستن به ترکیب نهایی برسن. از سه تا بازی پرسپولیس دو تا برد و 6 امتیاز و ردیف ششم. استقلالیا که وضعشون خرابتره، ردیف 15ام هستن، از سه تا بازی فقط دو تا مساوی گرفتن. هنوز این مربیای جدید نتونستن ظرفیت فنی بازیکناشونو بشناسن که به ترکیب نهایی برسن، و این نقطه ضعف اساسیه تو این وقت برنامه. فقط من میتونم به همین جمله بسنده کنم که فکر میکنم هفته به هفته، حداقل تا 10 هفته به طور کلی، مربی جدید وقت میخواد که ترکیب نهایی بشناسه و تیمش رو روانه میدون بکنه.
آقای غریب، کمتر از یک ساعت دیگه مونده به آغاز بازی. از آخرین وضعیت و حاشیه های پیش از این شروع این بازی برامون بگید.
دربی 90م تحت تاثیر دو تا اتفاق مهم قرار گرفته. خودسوزی سحر بود دو هفته پیش، همچنین مرگ اماد، پسرک کوچیک 6-7 ساله، که واقعا تاسف برانگیز بود. هفته گذشته در کنار گیت های ورزشگاه آزادی کشته شد. و همچنین حضور نماینده های فیفا تو این 3-4 روز گذشته. از اون طرف فضای سنگینیه. 57,000 تا بلیت با تصمیم شورای تامین، اون شورایی که نهادهای امنیتی برای فوتبال تصمیم میگیرن، فقط اجازه دادن 57,000 بلیت در ورزشگاه 100,000 نفری فروخته بشه به صورت اینترنتی. تاکید داشتن تماشاگران حتما باید هم نسخه بلیتی که میخرن اینترنتی و هم مخصوصا کارت ملی رو همراه داشته باشن. دقایقی پیش خود صدا و سیما گزارش داد که ظرفیت ورزشگاه داره پر میشه، دارن میان. حضور نماینده های فیفا هم مهم بوده که واقعا تو این دو سه روزه، مخصوصا از دیشب تا حالا، سر صدای زیادی به پا کرده.
آقای غریب، نماینده های فیفا که از ایران بازدید کردن، ظاهرا بیانیه هم دادن. این دیدارشون از ایران برای چی بوده؟ نتیجهش چی بوده؟ و در این بیانیه چی گفته؟
نماینده های فیفا از طرف آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اومدن که ببینن بستر حضور خانوم ها در ورزشگاه های ایران فراهمه. دوتا یه بیانیه دادن که دیشب منتشر شد، دوتا نکته عمده توش بود. یک، اینی که اعلام کردن به طور کلی اول هیچ مانعی برای حضور خانوم‌ها در ورزشگاه‌ها وجود نداره، و اینکه خانوم‌ها میتونن در همه رقابت‌های فوتبال، هیچ اشاره نشده ملی یا باشگاهی، در ورزشگاه حضور داشته باشن. محدودیتی هم برای فروش بلیت به خانوم‌ها نباید باشه، هر تعدادی که بخوان بیان در هر مسابقه میتونه باشه. اینها پررنگ بود تو این بیانیه که دیشب منتشر شد، و من فکر می‌کنم که یک تقابلی به وجود بیاد بین مراجع مذهبی که مخالف حضور بانوان هستند در ورزشگاه ها، و یه سری این قوانینی که بین المللی که میگه حتما باید خانوم ها بدون هیچ محدودیتی در ورزشگاه های ایران حضور داشته باشند.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی، که از آلمان پا پای خط تلفن ما بود. با این گفتگو به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها از جمله گزارش‌های ورزشی رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. با سایر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما باشید.